به نام خدا، عرض ادب و سلام و خسته نباشید دارم خدمت همه مخاطبین کانال روانشناسی معامله گری. دوستان ببخشید من چند وقتی نبودم و خیلی تلاش داشتم که توی این هفته‌ای که هست جلسات بیشتری بذارم، ولی خب به خاطر یکم حال و ناخوشم مجبور شدم که یکم با تأخیر جلسه رو برگزار کنم. هنوزم کامل بهبودی کامل در واقع صورت نگرفته و حالا امیدوارم که سریعتر بهبودی پیدا بشه. حالا نمیدونم سرماخوردگی بوده چیز دیگه، به هر حال به خیر گذشت و امیدوارم که همه شما عزیزان بیشتر مراقب خودتون باشید و اینکه تمرکزتون رو بیشتر بذارید روی کارتون و سعی کنید که حواشی رو از زندگیتون دور کنید. این حواشی میتونه به شدت روی ذهن و روانتون تاثیر بذاره و تمام هدف این کانال، این دوره ها فقط و فقط همینه که ما این تمرکز رو به دست بیاریم و البته باورهایی که ما رو سالها محدود کردن و محدودیت‌هایی در ذهن ما ایجاد کردن رو برای همیشه کنار بذاریم. حالا داشتم امروز مطالب گروه رو میخوندم، خیلی جسته گریخته دیدم که یه عزیزی گفت هر چیزی که باور داشته باشی همون اتفاق میفته و من بخوام این جمله رو اینطوری کامل کنم و بعد از که این جمله رو گفتم وارد جلسه امروز بشیم، جلسه 29. این که عباس معش حرف خوبی میزد و میگفت که و میگه، نه که صرف هم میگفت، میگه که شما یا اعتقاد دارید که دیگران میتوانند به زندگی شما آسیبی وارد کنن، به شخص شما آسیبی وارد کنن، شما رو آزار و اذیت کنن، یا اینکه باور ندارید و هر دو این باورها درسته. یعنی هر کدوم هر باوری داشته باشید نمود عینی رو اونو در زندگیتون میبینید. این شامل همه قسمت‌های زندگی ما میشه، حتی مارکت. یعنی اگه شما با دید ترس که حاصل تجربیات گذشته هستش وارد مارکت میشید و منتظر استاپ هستید، منتظر اتفاقات بد هستید، همیشه ذهنتون میخواد بدترین حالت رو تجسم کنه. این که برای تو همین کتاب هم گفته دیگه، ذهن حالت عادی چیکار میکنه؟ میخواد پیشبینی کنه، دیسپنزا میگه، میخواد پیشبینی کنه. مارک داگلاس میاد چی میگه در ادامهش؟ حالا این چیزی که من چون خوندم اینا رو با هم دیگه تو ذهنم اینجوری منسجم شده، شاید اصلا این دو نفر تا الان میگن ندیده باشن و احتمالاً اصلا ندیدن، با اینکه هر دو اگه اشتباه نکنم مارک داگلاس هم باید آمریکایی باشه، لو شک دارم، البته یکم دچار تردید شدم الان، ولی به هر حال دنیای امروز دنیای کوچیکه، میتونن همدیگر رو دیده باشن. ولی مسئله‌ای که وجود داره اینه که شما وقتی که اون باور رو داشته باشید اون رو نمود عینیش رو میبینید و ذهن همیشه بدترین حالت رو تصور میکنه و این دست خودتونه که ذهنتون چجوری برنامه‌ریزی کردید. وقتی که شما به ذهنتون در حالت طبیعی و غریزیش اینگونه هستش که وقتی که خطر رو بحرانی میبینه همیشه بدترین حالتش رو تصور میکنه و منتظر بدترین اتفاقات هستش. چرا؟ چون بعد از اون دیگه احتمالی وجود نداره و پیشبینیش رو انجام داده. این یک مسئله کاملا غیر ارادی در ضمیر ناخودآگاه شما هستش و اینگونه عمل میکنه. حالا اگه شما بیاین با برنامه ریزی، با تمرین و تکرار بتونید باورهای جدیدی به ذهنتون بدید، دیگه این مدلی به مسائل نگاه نمیکنه و سعی میکنه به قول دیسپنزا امکانهای بیشتری رو در میدان ببینه. بیش از این توضیح نمیدم و سعی میکنم که وارد جلسه امروز بشم. بخوام کلیت در تو جلسه امروز بگم، عنوانش اینه، میگه محیط ذهنی یا هم محیط درونی چیه؟ و بعد میاد توضیحاتی میده و بخوام خلاصه بگم تو چند جمله اینه که کل مطلبی که امروز قرار بگیم در رابطه با بحث انرژی هستش و میاد عملا میگه که تمام جهان هستی انرژی هستش. این حرف مارک داگلاس هستش، من از کسی دیگه دارم نمیگم، میگه تمام جهان هستی انرژی هستش و این انرژی به صورت گونه های مختلف در اومده و اگه شما کتابی در دستتون دارید این کتاب رو شما به صورت جامد میبینید، ولی اگه بخواین، قطعا نمیتونیم ببینیم، اگه بخوایم از دید اتم بهش نگاه کنیم، خب میلیاردها میلیارد میلیارد اتم هستش که یک پارچه شده و به صورت کتاب در دست من هست و من دارم برای شما این کتاب رو میخونم و شرحش میدم، ولی اون اتم ها در درونشون انرژی دارن و برش این سواله که چطور ممکنه که یک انرژی که در یک فضای محدود شده به صورت فیزیکی در بیاد و اون اتم هستش و اتمی که به مولکول و سپس پله پله میره بالا و این جهان مادی رو میسازه. میگه از نظر من محیط ذهنی مکانی است که تمام اطلاعات حسی محیطی فیزیکی در آن تفکیک، دسته‌بندی، نامگذاری، سازماندهی مرتبط به یکدیگر و ذخیره می‌شوند. اطلاعات حسی تأثیر اجباری است که محیط فیزیکی روی چشم‌ها، گوش‌ها، بینی، حس چشایی و لامسه ما می‌گذارد. در این محیط باورها شکل می‌گیرند و معنی پیدا می‌کنند. در محیط ذهنی تجربه ما از دنیای بیرون تبدیل به ساختار باوری پیچیده‌ای می‌شود که ماهیت محیط فیزیکی و رابطه ما با آن را توصیف می‌کند. باید به دو نکته در این تعریف توجه کنید. اول، این تعریف محدود است، زیرا فعالیت‌های ذهنی که از درون صورت می‌گیرند و مستقل از اطلاعات حسی هستند را در نظر نگرفته است. بعداً این موضوع را بیشتر توضیح خواهم داد. دوم، در این تعریف اگرچه فعالیت‌های محیط ذهنی یا داخل مغز صورت می‌گیرند، مغز بخشی از محیط ذهنی در نظر گرفته نشده است. دلیل آن به زودی در واقع مشخص خواهد شد. حالا میخواد توضیح بده دیگه. میگه آقا مغز ما خب یه چیز مادیه. کسی که میره جراحی میکنه مغزشو، خب دکتر تیغو برمی‌داره، داره یک چیز مادی رو جراحی می‌کنه. ولی داخل این چیز مادی چیزهای غیر مادی وجود دارد. شما نمیتونید حس عشق رو به توضیح بدید، مثلا بگید که آره مثلا این بخش مغز رو شاید اخلال هایی ایجاد باشه، ولی شما نمیتونید بیاد بگید که مثلا اینجا دقیقا نقطه عشقه، اینجا دقیقا مثلا فلان حس حسادته. چیزی به نام اینجا آنجا وجود نداره. این یک احساسه و عملا در تمام وجود شما این جریان پیدا میکنه. یکی از خصوصیت های اولیه اجزای ذهن که در لیست بالا آورده شد و شاید توجه شما به آن جلب شود این است که همه این اجزا غیر قابل لمس هستند. شما نمی توانید آنها را ببینید، بشنوید، لمس کنید، بچشید یا استشمام کنید، حداقل نه به گونه‌ای که در محیط ذهنی هستند. مثلا جراحی که روی بافت یک مغز زنده کار میکند با باورها، افکار، رویاها یا خاطرات بیمار خود مواجه نمیشود، حال آنکه این جراح میداند که همه اینها در مغز بیمار قرار دارند. زیست شیمیدانان زمانی که روی ساختار مولکولی بافتا کار میکردند موفق به کشف دی ان ای شدند و هنوز با هیچ یک از ابزار ذهنی، اجزای ذهنی که در لیست بالا آمده برخوردی نداشتند. ببخشید. با وجود این میدانیم که این اجزا وجود دارند، زیرا نتایج باورها، افکار افراد در دنیای فیزیکی در قالب رفتارهای فردی تجربه میکنیم. در واقع میخواد دیگه ما نمیتونیم بیایم مغز رو بشکافیم، باز کنیم، حتی اون دی ان ای رو نمیتونیم بیایم توضیح بدیم که چطوریه. ما به یک حدی از علم دسترسی پیدا کردیم، ولی چون ما در بیرون نمود بیرونی باورها، افکار، احساسات، امیال رو میبینیم، میفهمیم که بله همچین چیزهایی وجود داره، ولی نمیتونیم جا و مکانی براش متصور بشیم. حالا میاد توضیح میده چرا، چون بس انرژی دیگه، انرژی که جا و مکان نداره. حالا اگر از خود بپرسید چطور ممکن است که این اجزای ذهنی وجود داشته باشند در صورتی که ما نمیتوانیم آنها را لمس کنیم و هیچ کس تاکنون نتوانست آنها را به طور کام مستقیم تجربه کند؟ پاسخ این است که آنها به شکل انرژی هستند و انرژی جرم ندارد. مثلا نور از اجسام عبور میکند یا منعکس میشود، اما جای چیزی را نمیگیرد. برق هم از اجسام عبور می‌کند اما جای آنها را نمی‌گیرد. چیزهایی که از اتم و مولکول تشکیل شدند می‌توانند جای یکدیگر را بگیرند. اتم هم از انرژی تشکیل شده. خیلی بحث عجیبیه. مثلا ما نمی‌تونیم بگیم این نور آفتاب این اتم داره، ما می‌گیم این انرژی داره، این انرژیه. یه پله پایین‌تر که شکل میگیره، ساختار پیدا میکنه، اتم، مولکول، این دیگه برمیره تو بحث اجرام، اینکه اون تخت سنگه، این دره، این چوبه، این انسانه، این حیوانه. میخوام بگم این تقسیم بندی رو شما درکش کنید، اونجاست که متوجه میشید که ما با چه ذهن بسیار قدرتمندی روبرو هستیم. میگه سالها جامعه دانشمندان فکر میکردن که اتم کوچکترین و ابتدایی ترین جزء ساختمان هستی است، اما بعدن کشف کردن که در داخل اتم انرژی است. آنچه دانشمندان هنوز به آن پی نبرده اند این است که چطور ممکن است چیزی که جرم ندارد، انرژی داخل اتم، تبدیل به چیزی شود که جرم دارد، خود اتم. به عبارتی دیگر چطور انرژی از حالت غیر فیزیکی به حالت فیزیکی تبدیل می شود. یک بار از آلبرت انیشتین خواستند تا تعریفی از ماده ارائه دهد و او گفت ماده انرژی است که ما می توانیم آن را با حواس پنجگانه خود درک کنیم. حتی کتابی که در حال خواندن هستید و صندلی که روی آن نشستید تا آن را بخوانید طوری به نظر شما می رسند که گویی جامدند، اما اصلا اینطور نیست. حواس ما نمی توانند اجسام را آنطور که در سطح اتم است درک کنند. سطحی که در آن همه چیز در حال چرخیدن است و بیس اتم ها نیز فضای خالی وجود دارد. یعنی سطوحی که دائم در حال چرخیدنن و بینشون هم فضای بی نهایت خالی وجود داره. نکته ای که میخوام بگویم این است که همه مواد از انرژی تشکیل شدن در درون اتم، اما تمام انرژی ها به کل ماده ظاهر نمیشن و برخی مانند نور و الکتریسیته هستند. یعنی شما وقتی که میایین تو فضای اتم و مولکول و این داستانا با دنیای مادی روبرو میشید، با اجسام، با بدنها، با جامدات، ولی بخش دیگه ای انرژی به صورت الکتریسیته، به صورت نور ظهور میکنه. به خاطر همینه میگه تمام انرژی ها کلن به صورت ماده ظاهر نمیشن، ما اقسام مختلفی داریم و دیگه کاملا تو بحث نور و الکتریسیته میتونید متوجه بشید دیگه. به طور کلی انرژی ذهنی، الان میخواد اینو بیاره تو بحث انرژی ذهنی، به طور کلی انرژی ذهنی که در اشکال مختلف و به صورت غیر ملموس در قالب باورها، احساسات و غیره ظاهر میشود، این قابلیت را دارد که مانند نیروی روی رفتار ما و در نتیجه روی محیط فیزیکی تأثیر بگذارد. مثلا انرژی ذهنی که در قالب یک باور یا خاطره یک تجربه نمود پیدا میکند، میتواند شخص را برانگیزد تا از یک سو اتاق به سوی دیگر برود. یعنی از این اتاق، یعنی از این برای اتاق، اون برای اتاق راحت بره. این ذهنشه دیگه، تو ذهنش داره این تصمیم رو میگیره و کانال تلویزیون رو تغییر بده، زیرا او باور داره که برنامه شبکه دیگری با ارزشتر و لذت بخشتر است از این شبکه. شخص قیمت مزایده رو مثلا ممکنه بالاتر ببره، زیرا فکر میکنه که این کار به نفع اوست، میتواند آهاد مردم رو برانگیزد تا به جنگ بروند، مثل هیتلر، تا از چیزی میخواهند دفاع کنند یا موجب بهبود آن شوند یا حالا بدتر موجب تخریب بشن، فرق نمی کنن. میخواد بگه این قدرت انرژی ذهنی است که میتونه آهاد مردم رو منظم کنه. حالا یک مثال اینجا میذارم بهتر متوجه میشید. این فعالیت ها و تأثیری که روی محیط میگذارن انعکاس انرژی ذهن به بیرون است. همون طور که عزیزان اون انرژی که درون ذهن ماست و باعث میشه که ما منظم بشیم یا بتونیم دیگران رو کنترل کنیم یا حتی بتونیم یک جامعه رو کنترل کنیم یا جهان رو کنترل کنیم، دقیقاً این انرژی هستش که باعث یک پارچگی اتم ها و مولکول ها و سلول ها میشه. یعنی میخوام اینو بهتون بگم، یک چیزی وجود داره که باعث نظم و هماهنگی در تمام ساختارها میشه و چه بخوایم اینو در خودمون ببینیم و اینو چه در جهان بیرون ببینیم. اینکه به خاطر همینه، به خاطر همینه که ما میگیم پول هوشمند، این مسئله خیلی برام جذابه، میتونه پول غیر هوشمند رو کنترل کنه. چرا که میدونه داره چی کار میکنه. دقیقا تو جامعه اینطور هستش. شما میتونید توی آهاد مردم نگاه کنید، توی کسب و کارهای مختلف نگاه کنید، ببینید چه کسانی موفق تر بودن. اصلا کار به بحث های مثبت و منفی و ارزش گذاری ندارم. شما میتونید حتی بین دوزها این مسئله رو ببینید. اصلا بحث ارزش گذاری نیستش. البته مسئله مهمیه بحث اخلاقیات، ولی میخوام اینجا یک مسئله خیلی مهمتری رو بگم. اینکه چرا یک عده کنترل میشن و یک عده کنترل میکنند، فقط و فقط به خاطر همین نظم و انرژی ذهنی هستش. به خاطر همین ما میگیم هر دوی اون، برمیگردم به همون نکته که اول جلسه گفتم، هر دوی اون افرادی که باور دارن، یکی میگه من دیگران میتونن به من آسیب برسونن و دیگر اون یکی میگه دیگران نمیتوانن، هر دو دارن درست میگن، هر دو دارن درست میگن. چرا هر دو دارن درست میگن؟ چون هر کس با باورهای خودش به جهان نگاه میکنه و جهان هستی انعکاس از باورهای ماست، به همین سادگی. و خیلی ها انکارش میکنن و میگن نه اینطور نیستش. خب میتونی انکارش کنی، تو هم درست میگی. ما عملا درسته داریم در یک محیط واحد زندگی میکنیم، ولی عملا جهانهای ما با هم متفاوته و هر کس در جهان خودش داره زندگی میکنه. امیدوارم که با این دید بتونید به زندگی، به بازار و به هر چیز دیگه توجه کنید. شک نکنید که این باورهای ما هستش داره زندگی ما رو خلق میکنه. امیدوارم که این جلسه لذت برده باشید. ببخشید من امروز زیاد حالم مساعد نبود و نتونستم بهتر براتون توضیح بدم و سعی کردم بیشتر رو کتاب بخونم و امیدوارم که جلسات آینده بتونم بهتر و پرقدرت‌تر و پر انرژی تر در خدمت شما عزیزان باشم. جلسه آینده به تجربه چیست میپردازیم، در رابطه با تجربه میخواد صحبت کنه و حالا جلسات بعدی دیگه. امیدوارم که این جلسه لذت برده باشید. اگه از دورای ما استفاده میکنید و خیلی براتون اوکی است، حتما برای چند تا از دوستای خوبتون ارسال کنید و اونها رو به جمع صمیمی کان روانشناسی معامله گری دعوت کنید. و اگر هم دوست داشتید میتونید در گروهی که در واقع زمینه کانال هست عضو بشید و اگر انتقادی، پیشنهادی، نظری و حالا نکته‌ای دارید حتما بیان کنید. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشید عزیزان. خدا نگهدار.